بسیار دولت بیزانس، دولت روم شرقی تلاش گسترده‌ای کرد که خود تنی اصلی تمدن غرب رو، تنی اروپایی رو قانع کنه که باید حمله کرد و در واقع منطقه فلسطین، منطقه بیت المقدس رو از چنگ مسلمان‌ها بیرون آورد. خب استقرار مسلمان‌ها در همین شام امروز، سوریه امروز بسیار برای اینها خطرناک بود. اوج فرهنگ مسلمین هم در این مقطع بود. همونطوری که می‌دونید ما درست زمانی که جنگ‌های صلیبی شروع میشن، زمانی بوده که ما قله فلسفی اسلامی یعنی کندی و همچنین ابن سینا و فارابی بنیان‌های فلسفی جهان اسلام رو گذاشتن. حالا اینها مکتب مشا در سراسر جهان اسلام بس پیدا کرده. ما از ایران و از حوزه مکتب فکری فلسفی خراسان که ابن سینا رو داریم به عنوان شخصیت عظیم این مقطع، تا ابن حزم اندلوسی در به اصطلاح منطقه اندلس، پیکره فکری و فلسفی جهان اسلام گسترش پیدا کرده. در یک چنین شرایطی مکتب اول دوران خودش رو طی کرده، مکتب دوم آغاز شده. یعنی همین اوج جنگ های صلیبی اوج پیدایش شیخ شهاب الدین سهروردی. درست در این مقطعی که شیخ شهاب الدین سهروردی موفق میشه بنیانگذاری مکتب اشراق رو صورت بده و این مقطع از نظر فرهنگی در واقع یکی از زمینه ها و یکی از موقعیت های بسیار بسیار متعالی فرهنگی جهان اسلام هست. خب همونطوری که میدونید ما جنرال عمده و سردار معروف جهان اسلام اون موقع یک سردار کردی به نام صلاح الدین ایوبی که شاخص ترین چهره جنگ های صلیبی است. یعنی تقریبا از 8 جنگ صلیبی که صورت گرفت، 5 مورد این جنگ های صلیبی رو یک تنه صلاح الدین ایوبی با جمع کردن پتانسیل جهان اسلام موفق شد که اینها رو زمینگیر کنه. از 8 جنگ صلیبی، جنگ اول و جنگ چهارم رو نجوا رو انداختن، نجیب زادگان فرانسوی. خب یک فردی بود به نام پتروس، بیرق این کار رو جمع کرد، در شهرهای اروپایی میچرخید، پول جمع میکرد، آهانه جمع میکرد، نیرو جمع میکرد، بسیج نیرو میکرد تا حمله صورت بگیره. اما 6 تا جنگ، یعنی جنگ دوم و سوم و جنگ پنجم، ششم، هفتم و هشتم رو دولت‌های اروپایی آمدن پای کار. شماش قطعا شخصیت رابین هود رو زیاد در طول دوران نوجوانیتون این کارتونش رو دیدید. رابین هود که در خود انگلستان در حال جنگ و درگیری و نزاع داخلی در جنگل شروود برای احقاق حقوق مردم انگلستان هست، علیه کسی برخورد میکنه به نام ترنس جان. این ترنس جان برادر در واقع حاکم و شاه اصلی انگلستان هست که اسمش ریچارد شیردله. ریچارد شیردل به طور عمده رهبری جنگ سوم رو به عهده داشت، یعنی جنگ از جنگ های 8 گانه صلیبی. جنگ اولو که در واقع نجیب زاده های فرانسوی رو انداختن، تونستن بیت المقدس رو از دست مسلمان ها در بیارن، یه دولت فرانسوی اونجا تشکیل بدن، نیروهای جهان اسلام به خصوص تحت رهبری همین صلاح الدین ایوبی در جنگ دوم رفتن اونجا رو پس گرفتن، دولت‌های غربی دست به دست هم دادن، آمدن اونجا شکست سختی خوردن. لوی هفتم پادشاه فرانسه و کنراد پادشاه سوم امپراتوری سوم آلمان بود که آمدن اونجا شکست بسیار سنگینی خوردن، عقب نشینی کردن. ما در جنگ سوم شخصیت عظیم در واقع نظامی و استراتژیست معروف غربی ها، یعنی فردریک کبیر، که این فردریک کبیر معروف به ریش قرمز چون ریشش قرمز بوده، فردریک کبیر و فیلیپ آگوست از فرانسه، فردریک کبیر سینم آلمان بوده، فیلیپ آگوست از خود منطقه فرانسه و از انگلیس هم ریچارد شیردل که مقارن با همون شخصیت رابین هودی بوده که شما میشناسید. در همون مقطع این سه نفر را میفتن میان که یک نبرد بسیار طولانی رو صورت میدن و هیچ کاری از پیش نمیبرن، دست از پا دراستر برمیگردن. جنگ چهارم رو دوباره دولت ها خیلی ضعیف شده بودن، نمیتونن شرکت کنن، نوجوا را میندازن، شکست میخورن. جنگ پنجم و ششم هم به همین نسبت. در جنگ هفتم و هشتم یک چهره مذهبی، یعنی یک شاه مذهبی دارن فرانسوی ها به نام لویی نهم که دراستر براش قائلن، به عنوان لویی مقدس یا سن لویی میشناسنش. این فرد موفق شد که یک جنگ طولانی مدتی رو ایجاد به صدا برگزار کنه، اما خودش در جنگ هشتم در انتهای جنگ آخر در اثر بیماری طاعون مرد و پرونده جنگ‌های صلیبی بسته شد تا اینکه 50 60 سال گذشته مجددا وقتی که موفق شدن امپراتوری عثمانی رو قطعه کنن، یعنی پس از جنگ جهانی اول، یعنی از این دغدغه خاطری که داشتن غربی ها طی پروسه 400 ساله شرایطی ایجاد شد که اینها در طول جنگ جهانی اول تونستن امپراتوری عثمانی رو تضعیف کنن، قطعش کنن، یعنی یک بخشی رو با لرن عربستان و با همفر موفق شدن منطقه شبه جزیره عربستان رو جدا کنن، منطقه مصر رو جدا کنن، منطقه خود عثمانی و منطقه بالکان رو هم قطعه کنن و این موفقیت شرایط رو براشون ایجاد کرد که بنیان رژیم صهیونیستی رو در همین فلسطین بگذارن و مجددا در این جنگ صلیبی اعلام نشده این بار با یک ترفند ویژه‌ای بیت المقدس رو از چنگ ما در بیارن، که همونطوری که میدونید امروز مهمترین مسئله سیاسی روابط بین الملل در عرصه جهان بحث همین جنگ‌های صلیبی است. پس از قضیه 11 سپتامبر هم اولین موضع‌گیری رئیس جمهور ایالات متحده این بود که یک جنگ صلیبی دیگر رو ما در واقع درش درگیر شدیم. علی‌رغم همه در واقع موضع‌گیری‌های از روابط بین الملل، واقعیت مسئله اینه که جنگ صلیبی با تمام ویژگی‌های خاص خودش در طول هزار سال گذشته موضوعیت داشته، به دبستان‌هاش صورت گرفته، امروز هم اگر می‌بینید مطرح نمی‌شه از طرف مسئولین کشورها، چون به دلیل گستردگی رسانه‌های ارتباط جمعی این وضعیت پیش میاد که قبلا این طرف‌ها جنگ طلب هستند، ولی واقعیت امر اینه که همه آنچه که شما در سرزمین‌های اشغالی می‌بینید مسئله فلسطین نیست، استمرار همین بحث جنگ صلیبی است. در مورد جنگ صلیبی 3-4 تا کتاب وجود داره، دوستان اگر بتونن اینها رو ببینن، مطالعه کنن و تو برنامه مطالعاتشون بگذارن، سابقه تاریخی خوبی در ذهن میاد. هیچ وقت حرکتایی که داره صورت می‌گیره در اجتماع ملی رو منفرد و مجزا و به عنوان قطعه پازل محدودی نگاه نکنید. تمام این فرآیندها ادامه و استمرار اون پروسه تاریخی است که از گذشته شروع شده و کینه و عداوتی است که از گذشته اینها داشتن و همچنان امروز دارن بسته شده. نکته مهم اینه که صلاح الدین ایوبی با هماهنگی ویژه و اون یک پارچگی، هرچند ما با عملکرد خلفا اون خلیفه‌هایی که در بغداد بودن در اون مقطع موافق نیستیم، ما در این مقطع شخصیت عظیمی مثل خانواده همدانی ها رو در موصل امروز داریم، موصلی که امروز شما در بغداد میشناسید، که یکی از اونها به شمشیر اسلام سیف و دوله معروف بود و این فرد در واقع شیعه هم بوده برخلاف بقیه از خانوادش و اداره کننده و رهبری بود که در واقع صلاح الدین ایوبی در هماهنگی و تعامل با این فرد موفق شد لبنان و فلسطین رو از چنگ مسیحی ها در بیاره و اونجا رو حفظ کنه. اما متاسفانه صلاح الدین ایوبی پس از این اعضای خاندان همدانی که خاندان بسیار مقتدری بودن، حتی بقای اون خلیفه پوسیده، نظام خلافتی که پوسیده بود در بغداد رو فقط از این جهت حفظ می کردن خانواده همدانی که اون یک پارچگی جهان اسلام حفظ بشه، چون می دونستن با از نهلال بحث خلافت در بغداد جهان اسلام قطعه خواهد شد. همینطور هم شد، یعنی بعد از خانواده همدانی ها خلافت در بغداد مزمحل شد و همینطوری که میدونید منتقل شد به دست عثمانی ها، یعنی خلافت رو از اون مقطع به بعد ندیگه در محیط کانونی بغداد که در منطقه در واقع ترکیه امروز داشتیم. خب صلاح الدین ایوبی یک عمل منفی هم داره، لازم هست بهش اشاره کنیم، اونم اینه که شیخ شهاب الدین سهروردی رو در 33 سالگی خفه کرد و شهادت شیخ شهاب الدین سهروردی، هرچند صلاح الدین ایوبی به عنوان یک فرمانده نظامی و یک استراتژیست امنیتی موفقیت‌های گسترده برای ما رقم زد، اما اگر شیخ شهاب الدین سهروردی حیاتش ادامه می‌داشت، چه بسا ما در عرصه‌های فکری گام‌های عمده‌تری رو در مکتب اشراق می‌تونستیم برداریم و بعضی از این نابسامانی‌های فکری امروزمون مرتفع می‌شد. این مقطعی رو که بحث کردیم، سیطره مذهبی در حوزه تمدن غرب مربوط به کاتولیسیزمه. کاتولیسیزم یا اصالت مکتب کاتولیک که اولین مکتب محسوب میشه، تعامل بسیار سنگین و نزدیکی با دولت داشت، با سیاست داشت، نه از این جهت که حالا ما باید بگیم سیاست از کارکرد دینی جداست یا با هم یکیه، بلکه در واقع یک رابطه قدرتی بود که با هم هماهنگی و هموندی داشتن. یعنی همه خفت و خفاهای کلیسا توسط دولت نادیده گرفته می شد، به این نحو که کلیسا هم جرم و گناه و خطای در واقع دولت رو ندیده بگیره. این نادیده گرفتن خطاهای همدیگه باعث شد که فسق و فجور و فساد هم در کلیسا هم در دولت به اوج خودش برسه و اینقدر انحراف از محورهای کلیدی مسیحیت موضوعیت پیدا کرد که بعضی از اسقف‌ها، کاردینال‌ها و کشیش‌ها شورش کردند و حرکتی پیدا شد به نام حرکت طیف فوندامنتال. این که امروز گفته میشه به بعضی از گروه‌های چریکی جهان اسلام فوندامنتالیست یا بنیادگرا یا اصولگرا، این اصولگرا ریشه در همین سابقه تاریخی داره. تقریبا در مقطع قبل از جنگ صلیبی بود ما با یک مسئله مواجه شدیم، اون هم همین انحراف بسیار بسیار جدی کاتولیک ها و سران کاتولیک ها از مفاد بنیادی مسیحیت. لذا در این مقطع این جنبش فوندامنتالیسم که جنبش اصولگرایی و بنیادگرایی بود آمد و برگشت به اون اصول اولیه مسیحیت. یعنی گفت برای اینکه جلو انحراف رو بگیریم باید برگردیم به اون اصول اولیه. اون اول چه اصلایی حاکم بوده؟ همون اصلا برای ما موضوعیت داشته باشه. به چنین روی کردی گفته میشه نظام ارتدکسی. ارتدکس همواره وقتی به یک جناح سیاسی، به یک نهله فکری و به یک حرکت اجتماعی لقب ارتدکس و ارتدکسی رو اطلاق کردن، شما بدانید که اینها افرادی هستن که برگشتن به اون اصل و ریشه اون نهله فکری. یعنی کسانی هستن که مجدداً بازگشت کردن به اون ذاتیات فکری که مد نظر بوده و مجدداً از همون اصول شروع کردن پیش رفتن. خب همونطوری که در ذهن شما هم قطعاً الان این مسئله پیش اومد، یعنی اینا اگه اینقدر بخوان به اصولشون وفادار باشن و هیچ روش جنبی رو نپذیرن، به یک دوگماتیزم و به یک جزمندیشی و نظام فکری بسته‌ای می‌انجامه. همین واقعیت هم موضوعیت پیدا کرد. امروز غیر از نظام کاتولیکی که کانونش در واتیکان در مرکز و قلب شهر روم هست و پاپ ژان پل دوم امروز زعامت اون رو به عهده داره، همونطوری که میدونیم حوزه کلیسای ارتدکسی دو بخش عمده داره، یکی حوزه کلیسای ارتدکسی یونان، یکی هم حوزه کلیسای ارتدکسی روسیه. نظام ارتدکسی به سمت غرب اروپا پیشروی نکرد، یعنی در همین جنوب شرق اروپا و شرق اروپا محدود شد، که خب میدونید الان کلیسایی که در مسکو هست، کلیسای ارشد و ارجحیت مسیحیت در بخش اوکراین و در بخش کشور اوکراین، کشور بیلاروس، کشور لیتوانی، لتوانی و استونی و همچنین خود روسیه، کلیسای ارتدکسی به بنیانها و اصول اولیه مسیحیت مؤمن هستند. کلیسایی هم که در یونان شما مشاهده میکنید همین امروز، این هم کلیسای ارتدکسیه، یعنی نهله دوم فکری و در واقع اجتماعی در مسیحیت. اما چه شد که اینها به سمت شرق آمدن و نهله متفاوتی که بعداً پروتستانتیزم نام گرفت و به سمت شرق اروپا پیشروی کرد، این رو اگه اجازه بدید ما جلسه دیگه باز کنیم، چون مثلا به دلیل اینکه از نظر گزاره‌های تاریخی متنوع هست. پروسه تاریخی که بهش اشاره کردیم یک گزاره‌هایی بود، فقط نتیجه‌ای که می‌خواستن بگیرن در بحث غرب شناسی اینه که غرب امروز میراثدار همون جنگ‌های صلیبی، غرب امروز میراثدار استفاده دین در سیاست به نفع و به سود خودش هست و هر وقت که دیگه احساس کرده نیاز نداره این رو کاملا کنار گذاشته. البته اون دین واقعا دینی نیست که بشه ازش تکیه کرد برای اداره جامعه، چون نه شریعت قوی و محکمی داره دین مسیحیت، اصلا شریعت نداره به طور مشخص، چون یهود شریعت داره ولی مسیحیت شریعت نداره. و همونطوری هم که دوستان میدونن خود کتاب انجیل نه به زبان اصلی حضرت مسیح بلکه به زبان یونانی، اون هم بیش از 200 سال پس از شهادت، پس از به اصطلاح عروج حضرت مسیح توسط یاران ایشون نگاشته شده. لذا احتمال و تردید در این که اشکالات زیادی داشته باشه بسیار بالاست و تحریف ها هم موضوعیت داشته، زمین که بعدا انجیل های دیگه هم نگاشته شد که حالا وارد اون هیچه نمیشیم. لذا یک دین تحریف شده که این دین تحریف شده خودش در سیطره یک دین دیگه، دین تحریف شده دیگه به نام یهودیت بود. حالا تعاملی که یهود نیاز داشت در پیکره اصلی تاریخ تمدن غرب، نیاز داشت که یک دین عمومی تری رو به عنوان حریم و حاشیه امنیتی خودش جلو بندازه و مردم رو ساماندهی کنه و به کار بگیره. در عقبه تمام این دولت هایی که عرض کردم، یعنی این سلسله هایی به خصوص سلسله شارلمانی، ما نقش و نفوذ خاقان های مسیحی رو بسیار پررنگ می‌بینیم. لذا در مقوله غرب شناسی توجه جدی داشته باشیم که مقطعی که خودشون سیاه و تاریک می‌انگارن، این رو حتما ما باید خیلی خوب شفاف باز کنیم و بشناسیم. جنگ های صلیبی یک سود عمده برای غرب داشت. این سود عمده هم چیزی نبود جز اینکه اینها موفق شدن همه فرهنگ و ادبیات و تکنیک و فنون و علومی که در جهان اسلام بود رو در اثر این تعامل ببرن. جنگ های اون روز مثل جنگ های امروز نبودی که دو تا جبهه و سنگر کشی باشه. اینها دام رسولن میوردن تو شهرهای همدیگه و خبر جمع می کردن، مطالب جمع می کردن. خیلی حرکت ها کند بوده، بعدن یه جاهایی به درگیری می انجامید. همونطوری که می دونید میراث یونانی ها، میراث تمدن غربی در تمدن هلنی بعدن منتقل میشه به جهان اسلام. یعنی ما وقتی میگیم ارسطو معلم اول، معلم ثانی یعنی معلم دوم بشریت از حیث کار عقلانی، میشه فارابی مسلمان ها. آنچه که ما میبینیم اینه که دیدگاه های افلاطون و ارسطو، سقراط و فیثاغورس و دیگران همه آمد توسط افرادی مثل ابن سینا بس پیدا کرد و در این مقطع، یعنی با جنگ های صلیبی، مجدداً این مطالب منتقل شد و برگشت به اروپا. اونجا چهره های مثل سنت آگوستین، مثل آنسلم قدیس، مثل آلبرت کبیر و مثل توماس اکویناس که فیلسوفان شاخص این مقطع در غرب به اصطلاح زمینه فرهنگ تمدن غرب رو به حدی جلو ببرن که پس از عصر پروتستانتیسم و شروع دوران جدید غرب در واقع از همون ادبیات و از همون متون و از همون موارد استفاده کنند. 500 سال به طور عمومی کتب پزشکی ابن سینا در تمام دانشگاه‌های تنه خاک اروپا تدریس می‌شده. اروپایی که امروز به سمت غربش پروتستانه، به سمت جنوبش کاتولیکه و به سمت غربش ارتدوکس هست، این پلن دینی رو آرام آرام باید ما بشکافیم. اما بدانیم که همه یا بخش عمده‌ای از اون مطالب اصلی و اون دانش اصلی غربی ها و اون فرهنگ و تمدن غربی ها منتقل شده بود اینجا و در واقع ما براشون در یه مقطعی حفظ کردیم و برگشتیم. قطعا اگر این گزاره های تاریخی رو دوستان برش تعمق کنن، زمانی که ما به غرب شناسی دوران جدید میرسیم، اونجا یک مقدار هضم مطالب براشون ساده تر و راحت تر خواهد. من خیلی مصدق شما عزیزان شدم، عذر میخوام و همین شما رو به خودم می‌سپارم. اگر سوالی ابهامی چیزی هست دوستان بفرمایید تا هم فکری کنیم و انشالله پاسخ بدم. لزوماً حتما در مورد قرون وسطی یک مطالعه عمومی داشته باشید. در مورد شارلمانی هم تو همون مقاطع هست، در خود اون مقطع. اگر حالا یک به اصطلاح نگاه اجمالی دوستان دسترسی به تاریخ تمدن ویلدورانت داشتن، اون جلدی که مربوط به اصطلاح عصر ایمان هست، اون جلد رو برای شناخت این مقطع خیلی کمک میکنه. تاریخ تمدن ویلدورانت، اون جلد به اصطلاح عصر ایمانش کمک خیلی خوبی برای شناخت و تفکیک این مقطع میکنه. جناب متشکرم. نه، عمدتا همون اصول اساسی مسیحیت. در خود اون اصول تردید وجود داره که خود این اصول بنیادی چیست. ببینید ما الان وقتی میخوام مهله های اسلام رو تفکیک کنیم مذهب، میگیم چی؟ میگیم شیعه و مثلا سنی. شیعه و سنی رو همین الان شما بخواید تفکیک کنید، در چه تفکیک میکنید؟ یعنی اولین گزاره‌ای که شما انتخاب میکنید در اینکه بگید شیعیان از اهل تسنن متمایزن در چیه؟ در اصولشون. میگیم اصول اینها 5 تاست، اصول اونها 3 تاست. خب تا اونجایی که یک مسلمان فقط توحید رو میپذیره، نبوت رو میپذیره و معاد رو میپذیره، این یک سنیه. حالا خود اینها وقتی وارد میشن فروعی دارن که یکی میشه حنفی، یکی میشه شافعی و الاخر. اما وقتی وارد تشیع میشیم میبینیم غیر از بحث عنصر اصل، یعنی به عنوان یک اصل توحید، در دومین گام بحث عدالت موضوعیت پیدا میکنه، سومین گام میشه نبوت، چهارمین گام هم موضوع امامت هست. عدالت و امامت رو کسی پذیرفت، این میشه چی؟ در نسبت اون ستا اصول ثابت اولیه، این میشه شیعه. خب چقدر تغییر داره؟ خیلی. تفاوت قضیه اینه که عدالت محوری در دکترین های بنیادی تشیع نسبت به اهل تفنن اساسا یک سره نگاه اجتماعی رو تغییر میده. در نگاه سیاسی هم پذیرش اصل امامت به اینجا منتج میشه که 150 میلیون شیعه که امروز در جهان هستن، اینها یک هموندی و اتفاق نظر و در هم تنیدگی دارن، ولی بیش از 850 میلیون سنی داریم. این تفرقه رو درشون شاهدیم. اون عنصر و اصل امامت از نظر ساخت سیاسی امروز بهش میگیم ولایت. ولایت هم از مفهوم ولی، نه از اون بست، چون یه ولایت داریم یه ولایت داریم، اون چه به اصطلاح معنی حب و محبت میده، نه دوستی، این به معنی در هم تنیدگی، این تنابی که در هم به اصطلاح تنیده میشه، به اصطلاح یک ریسمان محکم میاد. از این حیث این اصل یک باره میبینید نسبت بین شیعه و سنی رو چقدر تغییر میده. در اینکه اصول بنیادی مسیحیت چیست اصلا خودشون تردید دارن، در خود اون اصول اصل کردن، چون خیلی قوی نیست. ما تشیع رو در فروعش، اصل فرع نماز و روزه و حج و زکات و خمس و نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری و این موارد میشناسیم دیگه. حالا در فروع هم اونها یه همچین مشکلاتی دارن. مثلا در حوزه ارتدوکسی یک نهلهی دارن به نام به اصطلاح ارمنی، که این ارمنی ها در واقع بسیار به تشیع نزدیکن، از این جهت که ولایت رو میپذیرن. یعنی در نهله های به اصطلاح مسیحیت هیچ کدوم اندازه ارمنی ها شخصیت ولی و شخصیت رهبر و شخصیت امام برای خودشون ندارن، اینها دارن، خیلی هم بهش معتقدن. شاید شما فکر میکردید تا الان مثلا کاتولیک ها چون یک شخصیت محوری در پاپ، به عنوان پاپ در خود روم دارن، ولی این نسبت اینجا برجسته است. حالا نکته به اصطلاح های اهمیت اینه که با انحراف کاتولیسیزم اینها برای رجعت به اون به اصطلاح وضعیت اولیه، به اون اصول اولیه مسیحیت، لازم بود که یک پیرایش صورت بدن، هشت زوائد رو بدن. این مراجعت و این بازگشت کارکردی داشت که اصطلاحاً خود لفظ ارتدوکس یعنی بازگشت به اصول. وقتی میگن مثلا شما از نظر سیاسی یک چهره ارتدوکسی هستید، یه اول راهی بوده که همه شروع کردن با هم تو مسیر، همه چیکار کردن؟ شاخه شاخه شدن. وقتی شما ارتدوکس هستید، یعنی شما کسی هستید که به اون اول حرکت، اول مسیر اعتقاد دارید، یه نهلی فکری ارتدوکسی، که این ارتدوکسی ها چون حاضر نیستن روش و رویه متفاوتی بیارن، به یک دوگماتیزمی، به یک نگرش جزم و بستهی رسیدن که دیگه اون به اصطلاح انطاف های اولیه کاتولیسیزم رو هم نداشت، لذا اصلا نتونست تنه اروپایی رشد کنه. تنه اروپایی درست از این مختب بعد آرام آرام وارد فاز عقلگرایی میشه، عقلگرایی اصلی، یعنی اون راسیونالیسم اصلی تمدن غرب. لذا یک نوع مسیحیتی موضوعیت پیدا میکنه که این مسیحیت آلوده است به اباهه، میشه پروتستانتیسم، که حالا انشالله جلسه دیگه کاملا شفاف میکنیم. ببینید از این حیث اون افراد هم در کلیسای به اصطلاح مسکو و هم در کلیسای آتن عمدتا افرادی بودن که شاید نظر به اون گزاره‌هایی که گزاره‌های عقلانی که داشتن یا اون کشف و شهود و مکاشفه‌ای که بهشون دست می‌داد حرفایی می‌زدن، اما از این حیث ما ارتدوکس رو بر نمی‌تابیم، ارتدوکس رو از این جهت مد نظر داریم که بازگشت به اون اصول اولیه. لذا به این جنبش میگن جنبش بنیادگرایی، یعنی به اون بنیادها برگشتن، جنبش اصولگرایی. این کلمه اصولگرایی و بنیادگرایی در غرب یه مفهوم داره به اسمش میگن فاندامنتالیسم، و اینکه الان ما تو جامعه خودمون میگیم حزب اللهی ها اصولگرا هستن، به موازات اصولگراییشون ما یک راست داریم یک چپ، و در دل خود راست و چپ هم یک سنتی داریم و یک مدرنیست، میگیم راست سنتی راست مدرن، چپ سنتی چپ مدرن. راست سنتی مثلا میگیم هیئت های مختلفه، جامعه روحانیت مبارز. بعد توی راست مدرن میگیم چی؟ میگیم کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه. اما در چپ سنتی میگیم مجمع روحانیون مبارز، در چپ مدرن میگیم سازمان مجاهدین انقلاب، نمیدونم جبهه مشارکت. خب وقتی اینجوری تفکیک کردیم، حالا هر قدر در دل اینها یک کسانی به اصول اولیه حرکت امام بیشتر قائل و قان به اصطلاح مؤمن باشن، مؤمن باشن به اون حرکت اولیه امام، به اینها میگن اصولگرا. اصولگراها در واقع حزب اللهی هایی هستند که بین حکم ولی امر، حکم مرحوم امام، حکم امروز ولی امر و دیدگاه های راست و چپ سنتی و مدرن نظر رو میدن به چی؟ نظر رو میدن به حکم کانونی. یعنی شما اگر یه زبدر اینجا بکشید، وسطش میشه حوزه ولایت دیگه. اینجا رو شما فرض کنید راست مدرن، اینجا چپ مدرن، اینجا راست سنتی، اینجا هم چپ سنتی. این به اصطلاح سنتی بودن که از این وسط سنتی هن، از اینجا به بالا مدرنیست، این سمت راست، اینا هم چپ. این حرکت زبدری اون نقطه کانونیش میشن اصولگراها. هر قدر از این اصول فاصله گرفته بشه و واگرایی صورت بگیره، این واگرایی رو در واقع در چه چیز واگرایی کردن؟ در پذیرش رویه هاست دیگه. مثلا کارگزاران گفته ما در اقتصاد بهتری که مثلا اقتصاد بازار آزاد رو رقم بزن. بعد مثلا چپ سنتی آمده گفته نه خیر، اقتصاد باید در دست دولت بشه متمرکز. این یه روش پذیرفته، این یه روش. حالا همه نماز میخونن مثلا ها، ولی توی سلیقه ها و روش ها و رویه ها برای اداره یک جامعه متفاوت خواهد بود. حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که از اون اصول اولیه فاصله میگیرد. تفاوت این اصولگرایی با اون اصولگرایی در اینه، چون هر دوتا رو میگن اصولگرایی عموما خلط مبحث میشه، تفاوتش اینه که این اصولگرایی روش برای خودش داره. یعنی قائل به روش، قائل به اینی که باید برای خودش دکترین داشته باشه. اگر میگه مثلا روش ها و دکترین ها و ایدئولوژی های چپ و راست نه، پس برای اداره جامعه چی؟ از این حیث این اصولگرایی با اون اصولگرایی فرق میکنه. اون اصولگرایی اشکال داره فقط به این خاطر مفهوم فوندامنتالیزم یعنی بنیادگرایی در موردش صدق میکنه. سر اینه که اینجا عموما بحث میشه که کلمه بنیادگرایی رو ما نگیم، یا کلمه بنیادگرایی و فوندامنتالیزم رو که اون برای مرزها روزنامه نگارا و سیاست ندارا منتسب میدونن به گروه های مثل مثلا گروه هایی که تو فلسطین، توی لبنان، تو سایر کشورهای جهان اسلام، تو خود ایران عمل میکنن، این اطلاق رو نذاریم اطلاق بشه. حاصلش اینه که اگر پذیرفتیم که ما بنیادگرا هستیم، یعنی یه اصول ثابتی است که اصلا از اونها دیگه ای برتر نمیریم، هیچ روش دیگه ای هم نمیپذیریم. ولی اصولگرایی به این معنا نیست. اصولگرایی معنی که ما رو اصول اولیه پافشاری میکنیم، از دل خود اون اصول برای اداره جامعه رویه و روش و دکترین اتخاذ میکنیم. این تمایز عمده است با این قضیه. البته الان ارتدوکس ها عمومیت ندارن، خیلی مقبولیت هم ندارن در حوزه نظام مسیحی، خیلی هم محلی برای ارزندان ندارن. حالا جالب اینجاست که ما عمده مبحث گفتگوی تمدن ها و ادیانمون در دو سال گذشته با همین حوزه بوده، همین حوزه‌ای که حد اول در واقع انعطاف فکری رو دارن و حد اول قابلیت های کلی رو دارن. بله جانم.
بله، دیدیم که سال حضرت قسطنطینیه
بله چند تا گزاره هست، گزاره های دیگه ای که عصر جدید غرب رقم میزنه بهشون اشاره میکنیم. حالا من فقط فهرستوار میگم. یکیش همون اصلاح دینی لوتره که لوتر بعد از اصلاح دینی موفق شد پروتستانتیزم رو رقم بزنه، که این رو باید باز کنیم. مورد بعدی رنسانس و در واقع اون عصر بازگشت ادبی و عصر به اصطلاح بازگشت هنری خود ایتالیاست که یک شکوفایی فکری، فرهنگی و هنری رو در تنی خاک ایتالیا دیدیم. مورد سوم آغاز عصر روشنگریه، عصر روشنگری با عملکردی که به خصوص دکارت داشت، یعنی با به اصطلاح چهرهای مثل دکارت، مثل بیکن، مثل در واقع لوتر، این شرایط ایجاد شد که روشنگری در تنه اصلی خاک اروپا موضوعیت پیدا کرد. پس میگن عصر روشنگری، دوران رنسانس، عصر اصلاح دینی، تمام این گزاره‌ها همونطوری که می‌بینیم گزاره‌های عمدتاً فرهنگی هستن، نقطه قله محسوب نمی‌شن، یک فرایند تدریجی کند و بطئی هستند در تحول در اصلاح. اما وقتی ما صحبت از به اصطلاح به هم خوردن یک نظام قدرت می‌کنیم و سقوط یک حکومت و یک دولت و به اصطلاح تصرف اونجا توسط یک قدرت دیگه، این یک اوج تاریخیه، یک نقطه اوج تاریخیه که ضرباهنگ داره. شما میتونید بگید در این مقطع بود که فلان دولت سقوط کرد، فلان مثلا شهر سقوط کرد، از این مقطع دولت بعدی آغاز شد. لذا تمام اون گزارهایی که اشاره کردن، مثل عصر روشنگری، مثل عصر اصلاح دینی، مثل رنسانس، اینها همه با هم طی پروسه داشت جلو میرفت. نقطه اوج اینها کجا بود؟ اون که بازمانده امپراتوری روم که شده بود دولت روم شرقی، حالا دیگه نفس‌های آخر خودش، حالا وقتی اون فرو پاشید دیگه چیزی از اون قبلی هم باقی نموند که مقاومتی بود در مقابل به اصطلاح حفظ بیت المقدس و برخورد با بیت المقدس. از این لحظه به بعد اگر نقشه رو نگاه کنید به صورت گازنبوری، اسلام یک حرکت گازنبوری رو برای تصرف اروپا شروع کرده. حرکت اول از جنوب آفریقا، از شمال آفریقا و جنوب اروپا، در کجا بود؟ در منطقه همین شبه جزیره ایبری که الان بهش میگیم آندلوس در جنوب اسپانیا. و حرکت دوم رو از بالکان شروع کرده بود که همین منطقه که امروز بهش میگیم بوسنی و هرزگوین. لذا این حرکت گازنبوری به سمت مرکز اروپا که در هر دو جبهه اینا عقب نشینی کردن بعد از فروپاشی در واقع دولت بیزانس، دولت روم شرقی با سقوط قسطنطنیه، عقب نشینی که صورت گرفت، اینها تمام توانشون رو در خاک اروپا گذاشتن که جبهه آندلوس رو متوقف کنن با توانی کمکی که به اسپانیا کردن و کمکی که به امپراتوری اتریش، به دولت اتریش و سپس به مجاها کردن، تونستن جلو پیشروی اسلام در منطقه بالکان رو سد کنن. این حرکت گازنبوری رو باید خونسا می کردن. لذا در واقع این نقطه یک قله است، قله تاریخی که شما میتونید دقیق بگید از این روز به بعد دیگه قسطنطنیه سقوط کرد، اینجا به دست ترکان عثمانی افتاد. ولی شما نمیتونید دقیق بگید رنسانس کدوم روز محقق شد، نمیتونید بگید روشنگری کدوم روز محقق شد، و به همین نسبت که نمیتونید بگید اصلاح دینی لوتر کی شروع شد کی تمام شد، چون میدونید تازه بعد از لوتر کشت و کشتار و خونریزی بین اون افراد جدیدی که خودشونو پروتستان مینامیدن و اون افراد قبلی که خودشون رو کاتولیک میدونستن چه کشت و کشتار عظیمی صورت گرفت و این یک پروسه بود. از این جهت معتقدن که با سقوط قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی که در واقع گامای اولیه بود برای اینکه دیگه امپراتوری عثمانی حالا غیر از خلافت، چون عناصری که در امپراتوری عثمانی بودن صرف نظر از خلیفه بحث امپراتوری رو هم مد نظر داشتن، حتما جداگانه در شرق شناسی، حتما دوستانی که مایل هستن حتما در شرق شناسی به صورت جداگانه یک مبحث یک مقطع مطالعاتی رو برای خودشون در مورد شناخت امپراتوری عثمانی در نظر بگیرن. ما شاید خیلی سخیف نگاه میکنیم به امپراتوری عثمانی، ولی یکی از قله های اقتدار جهان اسلام این مقطع، درسته در دل تمدن اسلامی ما به خصوص مقطع صفویه، دولت صفوی با همین عثمانی ها جنگ های مثل اون جنگ چالدران و دیگران رو داشتند، اما در واقع باید از این زاویه نگاه کنیم که نسبت به برخورد برون تمدنی، یعنی تعصبات درون تمدنیه، این که ما ایرانی بودیم حالا مثلا مشکل داشتیم با عثمانی ها، یک بار درون خونه خودمون اختلافاتی داریم، یک بار نسبتمون با بیگانگانه. در نسبت با بیگانگان اگر صادقانه نگاه کنیم، امپراتوری عثمانی اگر تضعیف نشده بود، مشکلاتی که از جنگ جهانی دوم به این سو پدید آمد برای جهان اسلام پیش نمی اومد، ضمن اینکه واقعا حرفه‌ای و حساب شده و مبتنی بر یک پلن استراتژیک امپراتوری انگلیس موفق شد که جهان، یعنی بخش به اصطلاح امپراتوری عثمانی جهان اسلام رو قطعه قطعه کنه. خب سال دیگه پس دوستان ندارن، من امیدوارم که انشالله سال خیلی خوبی رو آغاز کنید توأم با عزت حسینی و سرافرازی. ما تلاش میکنیم که زیاد در مقطع قرون وسطا نمونیم و انشالله سریع از این مقطع خارج بشیم، وارد عصر جدید بشیم. اما برجهت برای تبیین قضیه هر قدر جای بحث داشت سعی میکنیم موارد رو شفاف کنیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
tebyan.net گنجینه صوتی.